8% پزشکای اون کشور به بیماران استفاده از طب مکمل رو در کنار درمان‌های معمول پیشنهاد می‌کردن.
بله.
خوشبختانه ما از اون کشورهایی هستیم که طب اختصاصی منطقه خودمون رو داریم. طب‌های مکمل دسته‌بندی دارن، کاری نداریم، ولی برخی از طب‌ها مثل طب سنتی ایران که ما دوست داریم بگیم طب ایرانی و طب سنتی چین که چینی ها میگن طب چینی،
بله،
اینها خیلی جامعن، یعنی از در واقع مفاهیم اولیه‌شون کتاب دارند تا بحث درمان و عوارض درمان. خب ما کم در واقع ساختار طبی داریم تو دنیا به این کاملی باشه. خدا رو شکر از موهبت های الهی هستش، ما در کشورمون دانشمندانی داشتیم که
بله،
اینقدر قوی به این بحث پرداختن. خب خیلی هم معروفه دیگه، کتاب قانون ابن سینا
بله،
چند صد سال در اروپا به عنوان
مدرسه
طبی تدریس میشه.
بله.
اما اینکه چقدر ارتباط وجود داره بین ارنواز اصناد بالادستی که گفتم خدمتتون، تو
بله،
کشور ما که 16 سال این رشته دانشگاهی شده و برای پزشکان عمومی و داروسازان عمومی بهش پرداخته میشه. من یه چند تا اشاره خیلی مختصر بکنم. در کتاب مرجع پزشکی،
بله،
کتاب هاریسون، به طب سنتی ایران به اسم حکمت یا پرشن مدیسین یا طب ایرانی اشاره شده. و جالب بدونید که یکی از انتشارات بسیار معتبر دنیا یک کتابی رو اخیراً چاپ کرده به نام تئوری سردی و گرمی که اساس هیئت علمی دانشکده طب ایرانی هم در چاپش دخالت داشتن. ما توی بحث طب یک کتابخانه در واقع جامعی هست، حالا مربوط به یکی از کشورها، مرجعیت بسیار بالایی داره بین تمام جوامع بشر و پزشکان علل خصوص به نام پاپ مد.
بله.
اینها یک زنجیره علمی دارن. اخیراً حدود چند ماه هستش که نام پرشین مدیسین یا طب ایرانی در زنجیره علم قرار گرفته. ببین همه اینها رو دارن میگم خدمتتون.
درست.
به این دلیل که بی دلیل یک ساختار طبی به رسمیت شناخته نمیشه در دنیا.
یعنی بله،
توی این 15 سال 16 سال کلی کار شده که این مفاهیم رو جوامع بشری به رسمیت بشناسن و خب زحمت خیلی زیادی برای این قضیه.
جناب دکتر جنبندی هم میفرمایید؟
چی فرمودین؟
عرض کردم جنبندی هم میفرمایید؟
بله. من به شکل خلاصه بخوام بگم خدمتتون، ما اگر به شکل منطقی به طب ایرانی بپردازیم، یعنی جایگاهش مشخص بشه که یواش یواش در کشور ما جایگاه جا میفته،
بله،
خیلی از در واقع افراط ها و تفریط ها جلوش گرفته میشه.
درست.
به عنوان مثال یکی از مفاهیمی که در طب ایرانی بهش اشاره شده ولی خب در طب رایج نیست ولی خب ارتباطاش داره با هم پیدا میشه، بحث مزاج هستش. یه مقاله رو اخیراً طبعاً 6 سال پیش یکی از اساتید هیئت علمی دانشگاه طب ایرانی چاپ کردن، ارتباط بین مزاج دارو و مواد مؤثره اون. و جالبه که جنبندی بر این بوده که مثلا اگر مزاج دارو فلان باشه احتمال وجود فلان ماده مؤثره توش بیشتره. یعنی ببینید اینها به شکل تخصصی و آزمایشگاهی قابل اثبات هستش. یا بحثی به نام ریخت شناسی یا فنوتایپ بدن یا فنوتیپ بدن و ارتباطش با مزاج. دوباره مقاله اخیراً توی یکی از مجلات معتبر بین المللی چاپ شده، ارتباط بین مزاج و در واقع ریخت شناسی یا فنوتیپ بدن که ناشی از بیان ژن ها.
بسیار.
خلاصه این که اگر ما به شکل منطقی به این قضیه بپردازیم،
بله،
طب ایرانی به عنوان یک طب مکمل و نه طب جایگزین،
بله،
میتونه در خدمت نظام سلامت قرار بگیره و تمام تلاش متخصصین توی این حوزه هم همین هستش. واقعا اگر برای بیماری های مزمن ما از این طب استفاده بکنیم، به جز یه سری بیماری های خاص، بیماری
بله،
های دهان و دندان و بیماری های
اثرپذیر
مثل سرطان رو ما معمولا استثنا میگیریم،
بله،
و بیماری های چشمی و سایر بیماری های مزمن، اگر در کنار درمان های معمول یک مشورتی از متخصص طب ایرانی هم بگیرن، روی روند درمانشون و سرعت درمانشون و کاهش عوارض برای اینها
تاثیرگذار،
تاثیرات قابل توجهی به وجود
بسیار خواهد. خیلی متشکرم جناب دکتر، از شما صمیمانه تشکر میکنیم و باهاتون خداحافظی.
خدا نگهدار.
خداحافظ. عبدالله صالحی نجف آبادی در کتاب 40 داستان و 40 حدیث از امام صادق علیه السلام به نقل از شاگردان امام صادق علیه السلام می نویسد: امام صادق علیه السلام از اوقاتشان به بهترین شکل استفاده می کردند. بخشی از زندگی حضرت در رسیدگی به امور مردم می گذشت، بخش دیگر برای تأمین معاش خود و خانوادگیشان صرف کار و تجارت می شد. بخشی برای عبادت خدا و تلاوت قرآن کریم بود و بخشی دیگر هم به تعلیم و آموزش افراد جامعه می گذشت. شخصی در مدینه به حضور امام صادق علیه السلام رسید و مسائلش را مطرح کرد و پاسخ همه آنها را گرفت. با آن که دیگر کاری نداشت همانجا نشست. حضرت امام صادق علیه السلام که دیدند با نشستن آن مرد وقتشان بیهوده تلف می شود، خطاب به ایشان فرمودند: من انسان گرفتاری هستم و مردم همیشه به ملاقات من می آیند و علاوه بر آن ساعاتی را از شب و روز به ذکر و عبادت می گذرانم. مرا از عبادتم باز ندار. فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بر شما شنوندگان محترم رادیو سلامت تسلیت و تعزیت باد. ویژه برنامه خورشید بقی
در مکتب صادق. امام صادق علیه السلام شاگردان بسیاری را در راه اسلام تربیت کرد. یکی از شاگردان شاخص حضرت ابو حمزه صومالی است که مظهر 4 امام معصوم علیه السلام را از نزدیک درک کرده، راوی، محدث و مفسر امامی قرن دوم و از اصحاب امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بود. استاد دانشمند.
چرش میگن صومالی با سه سلخته؟ صومال یعنی شیر تازه شتری که میدوشن کف روش میاد. چرا میگن ابو حمزه صومالی؟ چون جد این آقا خیلی کریم بود، شتردار بود، غلام میگذاشت دم در کوچه. قانونش این بود هر که از کوچه ما گذر کنه باید یه ظرف شیر تازه بخوره و بره.
ثابت ابن دینار صومالی، مشهور به ابو حمزه صومالی، راوی، محدث و مفسر امامی قرن دوم و از اصحاب امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بوده.
شاگرد 4 تا امام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، یه تیکه از امام کاظم آدم از دنیا. تا امام صادق ابو حمزه صومالی رو میدید تمام قامت مقابل ابو حمزه میستاد، پیشانی ابو حمزه رو امام زمان وقت میبوسید، میفرمود آقای ابو حمزه هر وقت من تو رو میبینم قلبم آروم، قلب دایره امکان امام زمان است. این آقا قلب دایره امکان رو آرام می کند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی این.
وی دعایی از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده که در سحرهای ماه رمضان خوانده می شود و به دعای ابو حمزه صومالی مشهوره. ابو حمزه سومالی علاوه بر این که از مکتب حرس امام بزرگوار استفاده برد، از محضر بزرگان صحابه و دانشمندان نامی عصر خیش هم بهره برد. از جمله جابر بن عبدالله انصاری، سعید بن جبیر، ابو بصیر و عبدالله بن حسن علیه السلام. او همچنین معارف اهل بیت را به افراد بسیاری آموخته است و بیش از 40 نفر در زمره شاگردان وی محسوب می شود. استاد طبسی.
مرحوم کشی از جناب ابو بصیر نقل می کنند که روزی ابو بصیر میگه بر امام جعفر صادق وارد شدم، حضرت بلا فاصله از من سراغ گرفتن که ابو حمزه چه کار میکنه، ابو حمزه کجاست. ابو بصیر میگه عرض کردم یا ابن رسول الله او بیمار است. حضرت فرمود که ای ابو بصیر، هر وقت او را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان، امام صادق حجت خداست، و به او بگو در فلان ماه فلان روز از دار دنیا خواهی رفت. ابو بصیر بدان، ولی آنچی را که نزد ماست برای ابو حمزه بهتر است.
از آثار وی میشه به کتاب تفسیر القرآن، کتاب النوادر و رسالت الحقوق عن علی ابن الحسین علیه السلام اشاره کرد. برخی هم معتقدند که ابو حمزه نخستین دانشمند شیعی است که کتاب تفسیر قرآن رو نگاشته است.
خیلی مخلصیم، تسلیت عرض میکنم، ملتمس دعا هستیم. درود بر همه شما سروران و بزرگوار، شنوندگان ارجمند رادیو سلامت. با افتخار همچنان در خدمت میهمان و کارشناس بزرگوار برنامه‌مون هستیم که در استودیو تشریف دارن، استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی که معرف حضورتون هستن، کارشناس علوم قرآنی و مشاور محترم خانواده. استاد خیلی مخلصیم.
خیلی ممنون.
در ادامه اون سوالی که درباره مناظره‌های علمی حضرت ازتون پرسیدم، اشاره فرموده بودید به روحیه علمی حضرت.
بله.
این مبحث فکر میکنم ناتموم باقی موند.
بله، روحیه علمی که در امام صادق علیه السلام مشاهده میشه و حضرت هم اینو ترویج میکردن، از عوامل بسیار مؤثر در رشد و موفقیت فرد و جامعه هست.
بله.
و میشه گفت که عامل اساسی کشف حقیقت و تبعیت از حق و ماندگاری در حق هست، و اونم معناش اینه که آدم، یعنی به تعبیری چند تا شاخصه داره این روحیه علمی. یکیش اینه که آدم تابع دلیل باشه، چون بعضی موقع ما رو تعصب یا رو حب و بغض موضع گیری میکنیم.
بله.
یا گاهی وقتا علم دستوری میشه، یعنی یه هدفی رو، یه دستاوردی رو میخوان از آدم، میگن آقا شما به عنوان یه محقق دانشمند باید تحقیقاتت مطالعاتت به این برسه، اینو اثبات کنی. در حالی که از کجا معلومه؟ یه موقع من مطالعه میکنم، پژوهش میکنم، تحقیق میکنم، ممکنه خلاف این واقعیت باشه.
بله.
پس ما باید تابع دلیل باشیم. یه تعبیر رو مرحوم شهید مطهری تاکید میکنن روش، میفهمن ما طلبه ها باید شعارمون این باشه، نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یرمیل. ما بچه دلیلیم، دلیل هر طرف رفت دنبال اون میریم، کاری نداریم کدوم طرف. دلیل اگر اقامه شد که این حرف درسته دنبال اون میریم، اگه اقامه شد اون یکی حرف درسته دنبال اون بدیم. آدم باید بی‌تعصب و منطقی و تابع دلیل باشه. یه مسئله دیگه انتقاد پذیر بودن، یعنی اینه که ما انتقاد رو باید ارزش بدونیم و پذیراش باشیم، مقابله نکنیم، فضای انتقادی رو نکوبیم.
درست.
تو فضای علمی اصلا مهمترین عامل رشد اینه،
جبهه نگیریم، لج نکنیم، بپذیریم.
بله. اصلا مرحوم امام یه تعبیری داشتن، میفرمودن که انتقاد و بلکه تخطئه یک موهبت الهی است. انتقاد یعنی اینه که شما به من بفرمایید که مثلا باشا، این حرف تو ضعف داره، یه ایرادی داره. تخطئه از این سنگین‌تره، تهاجمیه، یعنی تو خطا میکنی، تو غلط میکنی، اشتباه داری میگی. ایشون میفرمند که این یه محبت از طرف خداست، دشمنان ما بهترین دوستان ما هستن. چرا؟ چون روک و سریح ولو رو انگیزه مثلا دشمنی هم باشه، عیب ما رو بزرگ میکنن به روخ. همینجور که ما وقتی میکروب رو، ویروس رو میخوایم تشخیص بدیم زیر میکروسکوپ بزرگش میکنیم دیگه تا بفهمیم. این کارو دشمن برای ما میکنه و لذا باید قدرش رو بدونیم و این بود رو مختنم بشماریم. یه مسئله دیگه در روحیه علمی اینه که آدم ادعاهای مذرت میخوام گنده گنده نباید بکنه. بعضیا از موضع حق مطلق حرف میزنن، 100% اینطوری حرف میزنن، بعضیا میگن آقا 100% این است و جز این نیست،
یعنی یه جوری با منیت صحبت میکنن.
با منیت، با جزمیت، در حالی که شما ببینید مراجع بزرگوار تقلید، عالمان بزرگ گاهی صحبت که میکنن آخر مثلا نظرشون فتواشون مینویسن والله العالم.
بله
خدا میدونه، یعنی من تا اینجا بنویسم. اتفاقا یه کلیپی از مرحوم علامه طباطبایی منتشر شده که ایشون راجع به المیزان، المیزانو که مرحوم شهید مطهری میفرماد که یه دایره المعارف بزرگه و مردم علامه طباطبایی رو یک قرن بعد تازه خواهد شناخت که چه سرمایه ایه. علامه طباطبایی اینقدر متواضعانه میگه یه چیزی بوده که به نظر ما رسیده و خیلی اصلا ادعا هیچی نداره. اینو بهش میگن روحیه علمی. و یه نکته دیگه که من خدمتتون عرض بکنم اینه که در روحیه علمی انسان از سوال و پرسش و اینها نباید بترسه، از انتقاد نباید بترسه، بلکه استفاده بکنه. به این معنا که باز اجازه بدید من این رو از مرحوم شهید مطهری مثال بزنم. شهید مطهری اوایل انقلاب به انقلابیون توصیه میکنن، میگن از شبهات و ایرادها و انتقادهایی که به اسلام میشه نترسید، اینها فرصته. چرا؟ چون شهید مطهری واقعا اسلامشو شناخته بود، اینجوری نبود که بیاد دو تا چهار تا کتاب بخونه، زانو زده بود. یکی از آقایون از اساتید دانشگاه میگه که اتفاقا با انقلاب و با این چیزا هم رابطه مثبتی نداره.
بله.
در رسانه‌های بیگانه این رو پخش کردن. ایشون میگه که یه بار من با شهید مطهری بحث میام، همون دورانی که تو مدرسه فیزی و تو طلبگی بود و اینا بودن، 30 سالگی، میگه ایشون
قبل از اینکه راهشون از هم جدا شه.
بله. بعد میگه که من به شهید مطهری و به یه سری حوزه و اینا انتقاد میکردم، ایشون میگفتش که من اتفاقا دارم همین تلاش میکنم که این ضعف ها این اشکال رو برطرف بکنم. بعد ایشون زانوهاش رو بالا زد نشون من داد، پینه بسته بود شدید، گفت من 24 ساعت زانو زدم دارم مطالعه میکنم برای اینکه اسلام واقعی رو بتونم نشون بدم و به جامعه بشه از این خرافات، بدعت ها، انحرافات، مقدس مآبی ها، کجندیشی ها بتونم تخلیصش بکنم اسلام رو. حالا شهید مطهری میفرماید که طرفداران دین و انقلاب و کسانی که علاقه دارن به این مسیر انتقاد مخالفین رو فرصت بدونن. اسلام و تشیع هر موقع که بیشتر مورد هجمه مخالفین قرار گرفته حقانیتش بیشتر آشکار شده، به ویژه وقتی که ما تلاش بکنیم، وقتی ما مسلمان ها سعی میکنیم که دفاع بکنیم، اونم دفاع عقلانی، نه من ازت میخوام با ناسزا و عربده کشی و با این چیزا که دفاع نیست که، عرصه علمی
شلوغ بازی که کار پیش نمیاد.
عرصه علمی عرصه عقلانیته. و یه نکته دیگه هم که میشه گفت در روحیه علمی هست اینه که ما مباحث رو، پژوهش ها رو سوق بدیم به سمت مبانی، به سمت ریشه ها، به سمت اون چیزهایی که مفید کارآمدی داره، نه چیزهایی که راجبه خیلی چیزا میشه بحث کرد بیفایده است
اگر هدفمون اثرپذیری و اثبات باشه.
بله بله. این رو وقتی که آدم، یعنی میدونید در دین ما دو تا نکته خیلی مهمه، یکی استناد. ما اگه حرفی از دین میزنیم باید مستند حرف بزنیم، از خودمون در نیاریم، سلیقه‌ای نسبت بدیم، سلیقه‌ای باشه. خیلی وقتا اینطوریه دیگه، کسی نظر خودشو میگه، آقا دین اینجوری میگه. یکی استناد و یکی کاربردی بودن، یعنی دین، اسلام دین حیات، دین زندگیه.
اصلا استاد توی کلاس‌های گویندگی هم که سال‌های گذشته به ما اساتیدمون میگفتن، مخصوصا به مجری‌ها و گوینده‌های رسانه میگفتن، یه گوینده یا یه مجری هیچ وقت حق نداره رو آنتن، حالا چه تولیدی چه زنده، بگه به نظر من.
بله.
ما اصلا به نظر من نداریم.
بله.
به من نوعی میگفتن تو کی هستی که به مخاطب خودت برمیگردی میگی به نظر من؟ در چه جایگاهی هستی؟ مگه کارشناسی؟
درست.
مگه همه چیز دانی؟ یا مثلا حالا مگه تو یه سابقه یه چیز؟ اصلا ما حق نداریم بگیم به نظر من، نظر تو به چه درد من میخوره.
بله بله، در شما دین هم همینطوره. یعنی ما وقتی در موضعی نشستیم که حرف دین رو بخوایم بزنیم یا حرف به اصطلاح یک علمی رو، تخصصی رو، دانشی رو میخوایم بزنیم، باید این مستند باشه. بله. باید جوری باشه که مستدل باشه، مبانی علمی داشته باشه. و حالا اینها رو اگر ما رعایت بکنیم، میشه گفتش که دانش همواره پایه‌هاش مستحکم میشه، قوی میشه در حوزه‌های مختلف، چون علم مثل نوره دیگه.
بله.
یعنی شما در حفره‌های تاریک، در جاهای مبهم، این نور رو میتابونید و طبعا موجب بینایی و آگاهی عرضی بیشتر میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب این مبحث مناظره های علمی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به پایان رسید، جمع‌بندیش کردیم. یه سوال دیگه حالا.
بله.
میخوام درباره نحوه برخورد حضرت با دشمنا برامون یکم فرمایش بفرمایید.
بله، راجع به این مسئله اگه اجازه بدید یه تفکیک اول بکنیم. ما بین مخالف و دشمن فرق بذاریم.
آها.
چون گاهی کسی دیدگاهش با ما مخالفه، مخصوصا تو مباحث علمی و فکری و اعتقادی، ما کسی که دیدگاهش با ما مخالفه اینو دشمن نباید اسم بذاریم.
آها.
دشمن کسی است که گاهی در مواضع مثلا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی تو اینا تقابل داره که به نوعی او در صدد ضربه زدن به منه، منم در صدد ضربه زدن، یعنی یه جور نابودی هم دیگر رو.
بله.
یا سقوط هم دیگر رو میخوایم، اون میشه دشمنی.
دشمن.
که در مسائل علمی خیلی وقتا گفتم مخالفت ها تعامله، اصلا نابودی هم نیست.
چرا این نکته مهمه که بین مخالف و دشمن باید تفکیک قائل،
تفکیک قائل بشیم. بله. خب حالا یکی این مسئله است، یکی هم اینه که حالا این مخالفت ها گاهی در عرصه اعتقادی و علمیه، گاهی مخالفت ها در عرصه سیاسیه، اینا فرق میکنه.
درست.
اینی که فرمودید نحوه برخورد حضرت با دشمن، خب حضرت در عرصه سیاسی میبینیم که با نظام حاکم، نظام جائری که در واقع اهل بیت پیامبره، که جایگاه و منزلتشون میشه گفت بالاترین مقام هست، اینا رو به حاشیه رونده و حذف کرده و انسانهای بی سواد ناشایست رو آورده در بالاترین مقام ها. همین تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام میفرمند که عالمهم ملجم و جاهلهم مکرم، یعنی عالمان رو لجام به دهنشون زده، زبانشون دهانشون بسته و جاهلان رو آورده جایگاه داده، منزلت داده در بالاترین مقامات و تصمیم گیری و اظهار نظر اینا قرار داده. خب حالا در اینجاها میبینیم که در مقام علمی حضرت با مخالفین خودشون، نمونه عینیش ابن ابوالاوجا هست.
بله.
که یه ملحد بوده، کسی که اصلا اعتقاد به خدا و دین و پیامبر و فرای ماده هیچی نداشته. بعد این دفعه تو مسجد پیامبر با کسی نشسته بوده، با هم داشتن همین حرفای ضد خدا و این چیزا رو میگفتن، گفتن پیامبر یه آدم کذاب بوده ولی خب آدم با سیاستی بوده، تونسته اینجوری کارشو پیش ببره. بعد مفضل ابن ابی عمر که از شاگردان حضرت بوده،
بله،
این رفته بوده نماز بخونه، بین نماز میشنوه که اینا نشستن دارن ضد خدا و پیغمبر حرف میزنن. خیلی ناراحت میشه و پرخاش میکنه بهشون، میگه که شما تو مسجد پیامبر نشستید و دارید این حرفا رو میزنید. بعد با همون حال عصبانیت و ناراحتیش میاد پیش امام صادق. حضرت سوال میکنن که چی شده ناراحتی مفضل؟ مفضل جواب میده، میگه بله اینجوری شد تو مسجد پیامبر، یه همچین اتفاقی افتاد. میپرسن تو چه کردی؟ میگه منم پرخاش کردم بهشون. حضرت میفرمان که نه، نباید این کارو میکردی، از فردا یه قلم و کاغذ بیار و بیا برات بگم چجوری باید برخورد بکنی. بعد حضرت دلائل علمی درباره توحید و اینها براش ارائه میکنن، یادداشت میکنه و میفرمان باید اینطوری برخورد بکنی. و جالبش اینه که خود ابن ابوالاوجا هم که ملحد بوده، میگه تو گویا از شاگردان جعفر ابن محمد صادقی؟ میگه بله. میگه خود ایشون با ما اینطوری برخورد نکرده، یعنی ما هر موقع حرفی زدیم، انتقادی، دیدگاه های مخالف داشتیم، ایشون با آرامش، با اخلاق، با ادب، با دلیل خیلی کوتاه و سنجیده جواب قانع کننده و جواب محکم به ما داده. و اینه که ما میتونیم بگیم که در عرصه علمی این رو ما باید ملاک برای خودمون قرار بدیم. در عرصه سیاسی هم امام صادق علیه السلام کاملا سنجیده، مثل همه اهل بیت. یه موقع مثل امام حسین علیه السلام شرایطی است که باید اون مبارزه جدی صورت بگیره، آدم تا پای جونش بله. بره. یه موقع مثل امام صادق علیه السلام که ببینید تقیه کردن و حتی به حکومت ولو جائر بود گفتن اصلا ما کاری الان به شما نداریم، نه اینکه تأیید میکنیم شما رو، یعنی شروع کردن آب و از سرچشمه اصلاح کردن و این کار منطقی و عقلانی بوده. که ببینید بعضیا فکر میکنن که کار سیاسی برخورد با دشمن یعنی کاری که لزوماً باید در دم الان شروع بکنه آدم به اعتراض کردن. درست. نه، خیلی وقتا زیرپایه‌ها مشکل داره که آدم عاقل از اونجا شروع میکنه به اصلاح.
جنبندی هم دیگه بفهمید کلن ممنون میشن.
بله خواهش میکنم. من یه اجازه میده جنبندیم و برم رو بحث صداقتی که پرسش شما بود.
حتما
ما فکر کنیم بس براشون مطرح. ببینید ما باید صادق باشیم در همه زمینه ها، به طوری که حتی در تعابیر دینی ما اومده که صداقت اصل دینداریه و اصلا ریشه شخصیت انسانه. آدم تا شخصیتش کج نباشه و منحرف نباشه، اشکال نداشته باشه، دروغگو نخواهد بود. حالا آدم راستگو طوریه که حتی به ضرر خودش راست میگه. یعنی امیرالمومنین میفرمایند که مؤمن جوریه که لازم نیست برن تو دادگاه علیه شهادت بدن، اگه اشتباهی خطایی داره خودش میره علیه خودش شهادت میده و بله. میگه که من بدی رو انجام دادم. بعد حالا اینه که ما بعضی ها میگن دروغ مصلحتی، اینه که هر جا به نفعم بود مجازم دور، نه، اون مصلحتی که گفته میشه فقط مصالح کلان انسانیه. درست. یعنی شما میبینید جان یک انسانی بله. که محترمه در خطره، یه ظالمی اینو چیه میکنه، اونجا میشه دروغ، نه اینی که من بگم اینجا خب من منفعتم الان مثلا 2 میلیارد گیرم میاد یه دروغ بگم بله. پس خب بگم دیگه سود از این بیشتر چی؟ نه اینجاها غلط.
خیلی عالی بود استاد، از شما صمیمانه تشکر،
سلام
اسخایم
میکنم از خودتونگی کردن.
عالی بود، عالی بود، تاج سرما هست. خیلی متشکرم و با تو خداحافظی
میکنم. خدا حافظ. سینه لبریز و شاد آخر ز شرار جگرم، میزنم آب بر این شعله ز عشق بسرم، شبا تنها یا سجاده با عشق و من و یا به چه تقصیر و شکستن نماز سهرم، وقتی از خانه کشیدن بارونم دل شب، نه عبا بود به دوش و نه امامه به سرم، من پیاده بروی اسب و سوار ابن ربی، ضعف بر پا و عرق بر رخ همچون قمرم، شکر الله که دادی تو نجاتم از زهر، میبرم شکی وز منصور به جد و پدرم، آب گردید تنم چون جگر.
خیلی ممنون از این که در این دقایق پایانی ویژه برنامه خورشید بقی در کنار ما هستید. بریم مجدداً در خدمت همکار ارجمند گزارشگرم خانم شیوا اسدی باشیم، بخش پایانی گزارششون رو با هم بشنویم که این بار در دانشگاه امام صادق علیه السلام با دانشجوهای این دانشگاه گفتگو کردن.
شنوندگان عزیز و محترم، در دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم و میخوام صحبت کنم با یکی از دانشجویان دوره دکترا. سلام میکنم به شما.
سلام.
شما به عنوان یک دانشجو بفرمایید که چقدر با شخصیت والای امام صادق علیه السلام آشنا هستید و کدوم یکی از ویژگی های ایشون بیشتر مورد توجه شماست؟
خب همینطور که حالا هم شما هم شنوندگان عزیز مستحضر هستید، ما مذهب شیعه به مذهب جعفری شناخته میشه. دلیلش هم اینه که بالاخره به دلیل اون جابجایی حکومت بین بنی امیه و بنی عباس، امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما بالاخره یک آزادی نسبی داشتن در این دوران جابجایی حکومت و تونستن با تربیت شاگردان زیاد به نشر معارف بپردازن و اصولا کثیری از روایات ما در چه روایات اعتقادی چه روایات فقهی از امام باقر و امام صادق و خاصتاً باز از امام صادق سلام الله علیه هستش و با تربیت شاگردان متعدد امثال زراره ها و ابو بصیر ها و ابان ابن تغلب ها و هشام ابن حکم ها و امثال این بزرگواران تونستند که دین اسلام در همه ابعاد هم اعتقادات هم احکام گسترش پیدا بکنه و اصولاً امروز ما فقهمون و فقه جعفری مینامیم و عمده منابع دینی ما روایاتی هستش که از این دو امام همام به ویژه امام صادق به دست ما رسید و ما هم به عنوان دانشجوی دانشگاه امام صادق و دانشجوی مکتب امام صادق سلام الله علیه سعی میکنیم این بحث فراگیری علوم دینی رو پی بگیریم و انشاءالله دعا میکنیم شاگرد خوبی برای مکتب امام صادق سلام الله علیه باشیم.
انشاءالله. چقدر تلاش میکنید برای اینکه شیوه و سیره امام صادق علیه السلام رو در زندگی خودتون هم پیاده کنید؟
خب این زندگی